اول خرداد ماه هر سال فرصت مهمون و مبارکی است که اهل فلسفه گرد هم بیان به بهانه روز حکیم صدر متولدین شیرازی اول خرداد ماه هر سال در بابی از ابواب فلسفه و موضوعاتی که مستقیم یا غیر مستقیم با فلسفه و اندیشه فلسفی مرتبط است با یکدیگر گفتگو بکنند. شورای علمی بنیاد حکمت اسلامی صدرا هر سال متناسب با مقتضیات و اولویت هایی که در عرصه و ساحت فرهنگی اجتماعی فکری وجود داره عنوان یا عناوینی رو برمی‌گزینه و فراخوانی رو اعلام می‌کنه که صاحبان قلم و صاحبان فکر در این گفتگو و در این محاوره در واقع شرکت و مشارکت بکنه. امسال ما 19 همایش ملی سر و متعلقین رو به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار میکنیم و این دقایق آغازین این برنامه است که امیدواری مورد توجه و استفاده حضار محترم قرار بگیرد. واقعیت هم اینه که جدای از اینکه در کشور ما نهادها، مراکز، مؤسساتی وجود دارند که در کار قصد و گسترش تعلیمات فلسفی و همچنین تفکر فلسفی اهتمام دارند، اما بنیاد اسلامی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا این افتخار رو داره که به نام این حکیم بزرگ شیعی ایرانی هر سال با عنوان مستقلی از موضوعاتی که عرض کردم متناسب با شرایط و مقتضیات زمان است گرد هم بیان و اصحاب فکر و اندیشه رو فرا بخواند که در این با بیندیشن و حاصل تجارب علمیشون رو عرضه بکنند. خیلی مردم عرض می کنم خدمت همه بزرگ گرامی به ویژه استادان ارجمند و صاحب نظرانی که شرف حضور دارند و این برنامه که در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر پیش‌بینی شده سخنرانانی به عرضه سخنان و بیاناتشون خواهند پرداخت، انشاءالله که بتونیم استفاده چندان ببریم. من حقیقتاً وظیفه خودم میدونم که اهتمام بنیاد صدرا در این خصوص رو عرض بگذاریم به عنوان پیشگام، پیشقدم، پیشرو این صحنه و این عرصه و امیدواریم خداوند این توفیق رو بده که این مسیر و این راه همچنان ادامه پیدا بکنه. برای اینکه دقایقی رو هم ما دیرتر از وقت معمول آغاز کردیم و استفاده بکنیم از بیانات حضرات و اساتیدی که شرف حضور دارند، در ابتدا از حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای حضرت‌الله ریاست محترم بنیاد حکمت اسلامی صدرا تقاضا میکنم که به جایگاه تشریف بیارند و سخنان خودشون رو تحت عنوان نظم تکوینی و تشریعی ایراد بفرمایند. صلواتی خط میفرمایند.
میکروفون رو سریع بزنید. اون میکروفون رو بزنید.
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والرسول محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بدران خوش آمد میگم به همه سروران علما و وزرا و اساتید و محققین همراه با تبریک روز مبارکی که سرور و سردار بزرگ عاشقی و ولایت و حکمت در اون متولد شد زمانت نامه بقای حق و عدالت و همچنین اشاره میکنم به موضوع این همایش که نظم عمومیست تیه سالهای گذشته ما و این سالها که باشد سالهای آینده بنابراین موضوعاتی رو که در حوزه حکمت عملی هست و در واقع ثمرات فلسفه و حکمت نظری هستن به تدریج به میدان تحقیق بیاد و امیدواریم که در این جلسه هم نسبت به این موضوع بحث‌های وافی و کافی و تازه و ابدایی و معاولی‌های علمی و فلسفی پیش بیاد و بعد ما هم در معرض استفاده دیگران قرار بگیریم. من هم در این باب مدعی مطلبی نیستم الا اینکه طبق معمول موضوع رو سر میندازم و آغاز میکنم و اشاره میکنم به چند نکته که در ذهنم هست. ابتدا از بیانات امیرالمومنین علیه السلام جمله هست در این باب مناسب جمعیت قال علیون امیر المومنین فلا تکونن انصاب الفتن و اعلام البدع و الزم ما عقد علیه قبل الجماعه و بنیت علیه ارکان الطاعه و تقو مدار شیطان قطعه 151 هست. بنابراین بحث در نظم عمومی است به تعبیر امام علیه السلام، اونی که بنای ارکان طاعت بر اون است و حبل الجماعه ریسمانی که جامعه اون رو میبافه برای انجام اهداف خودش. تشبیه است به این که هر فرد رو اگر یک لایه نخ تصور کنیم و این لایه ها به همدیگه بربافته بشند، هرچه بیشتر محکمتر و هرچه شخصیت ها پرستر اون ریسمان هم محکمتر با این ریسمان میشود انسان خودش رو از پرت و پرتگاه و خطرات حفظ کنه. جامعه رو تشبیه کرده به یک ریسمان که در اون ضعف فردی تبدیل میشود به یک قدرت اجتماعی. معنای نظم اگر بخواییم ما کلماتمون رو تحلیل کنیم، نظم عبارت است از چینش، چیدن اشیاء کنار هم به ترتیب متناسب. نظم نیست که کنار هم چیده بشن و مناسبتی نداشته باشه، چینش نیست، متناسب. به تعبیر دیگری وضع و شیء فی موضعه، هر چیزی که هر چیزی به جای خویش می‌گذارد. و این همون تعریفی است که ما برای عدل داریم. در عدل هم می‌بینیم که وضع و شیء فی موضعه یا اعطای حق کل به شیء به هر چیزی حق خودش رو ادا کنه در واقع متناسب با جایگاه اون رو در اون جایگاه قرار بدید. این عبارت است از نظم با یک دقتی و یک ظرافتی. عیناً تعریف حکمت هم همینه. حکمت هم عبارت است از اتقان شیء و محکمکاری و هر عنصری رو، هر رکنی رو، هر اصلی و فرعی رو در جای خودش قرار دادن. این حکمت خداوند حکیمه و کارش هم کار حکیمان است. عمومی، کلمه عمومی معادل مثلا پابلیک، پابلیک در فرنگیش در اصطلاح در واقع جدیدی است که رو ما از قرب گرفتیم. یعنی خودشو داشتیم، اسمشو نداشتیم. حالا به عناوین مختلف، اسامی مختلف هست، ولی بیشتر تعبیر تعبیره و تعبیر حقوقی است. عمومی به چیزی گفته میشه که اختصاص به شخص یا صنف یا دسته یا گروه خاصی نداشته باشه، شامل همه باشه. عمومی یعنی شامل، فراگیر. بنابراین نظم عمومی عبارت است از نظمی است، انتظامی است که شامل همه بشه. و این نظم رو چون در باب حقوق اومده ناظر است به هر قانونی و هر قاعده‌ای و هر سنتی احیاناً در جایی که سنتگرا هستن که شامل همه بشه، فراگیر باشه و بتوانه اون رو در خود جای بده و در واقع تضمینی باشه برای بقای اجزا در یک جامعه، برای بقای افراد. و حسن انجام وظایف صنفی هر کس و زندگی خصوصی هر کس در اون مجموعه بتوانن به اهداف برسن، رفاه داشته باشن، راحت باشن. وضع و شیء در هر چیزی رو در جایگاه مقرر مناسب گذاشتن دلیل بر این میشود که اون شیء هم در شرایط خوب قرار بگیره و راحت باشه و هر دستگاهی بتوانه در یک مجموعه کارش رو خوب انجام بده. ما یک لمیتی هم در این بین به دست آوردیم، یعنی یک چرایی هم در آورد. نظم عمومی چه لزومی داره؟ نه، خیلی ضروری است، ولی که بدون نظم بی نظمی نابسامانی است، هنجار شکنی ناهنجاری است و برای همه بده. کسی که کلاه بر می‌داره و کسی که کلاهش رو بر می‌دارن هر دو ضرر می‌کنن، ولی که این قاعده اگر رسم بشه خود اونی که کلاهش رو کلاه برداشته فردا جای دیگری کلاهش رو برمی‌داره. کسی که یک ضربه به جامعه می‌زنه در یک جای دیگه به خودش ضربه می‌خوره. سامان در اونجاست که همه با هم متحد باشن. از این رو بعضی از قبلی‌ها متحد شدن که بالاخره بشر بعد از جنگ و جدال زیادی به این نتیجه رسید که به یک قرارداد اجتماعی برسیم. قرارداد اجتماعی موجب میشه و قانون میاد وسط، قانون میاد نظم عمومی برقرار میشه. بنابراین فایدهش اینه. ما علاوه بر نظم حقوقی شاهد یک نظم عمومی طبیعی هم در عالم هست. این عالم منظم برقرار شده، نظم انجام میده. نظم نیست که به اصطلاح فلسفی نظم تکوینی است. خالق و آفریدگار عالم با اون وحدت و احدیتی که داره یک مجموعه رو درست کرده که اینا با همدیگه منسجمن، با همدیگه مرتعنن، با همدیگه ارتباط دارن، همه بر روی هم مؤثرن، اثر گذارن، همه از همدیگه اثر پذیرن. در یک مجموعه این گونه عالم چیزی نمیبینید در اونجا که خطایی در اون باشه و این نظم تکوینی است. نکته دیگر این است که آیا بین این دو نظم حقوقی و تکوینی میشود ما رابطه پیدا کنیم یا نه؟ ما در اینجا میبینیم که آفریدگار عالم مؤسس نظم تکوینی برای نظام و انتظام حیات بشر یه نظمی رو پیش بینی کرده، چیزی رو فرستاده که این رو ما اسمش باشیم دین. این عبارت از این مجموعه قوانین حقوقی، انواع مسائل حقوقی در اون هست، عبادات هم بهش اضافه شده که در جای دیگه نیست. این مجموعه میتواند حیات طیبه و راحت و رفاه و سعادت نهایی بشر رو تضمین کنه، اسمش دین. و تعبیر دیگر از این تکوین در قرآن با فطرت هست، در اونجا هست که فرمون بچه که دینه حنیفا فطرت داره، به دین حنیف خدا که همون فطرت و طبیعت هست روی بکنید، اون رو در دست بگیرید. فطرت الله التي فطر الناس عليها، خداوند در انسان یه طبیعتی در رفتاری گذاشته که احساس میکنه که سلامتش در این است که از احکام طبیعی و آفریدگار اون پیروی کنه و به توانی به سامان برسانه. رابطه بین این دو رو میشود ما از باب تشبیه بگوییم که رابطه حکمت نظری با حکمت عملی. خب، حکما فلسفه اساطی همه میدونن که حکمت نظری، فلسفه نظری یک سلسله بینش هاست و دریافت هاست و شناخت هاست از حقیقت عالم، حالا از احیان دنیا و یا اینکه از حقایق ما فوق ماده. بنابراین علم به این حقایق و این دقایق نتیجه میدهد به فطره، اینکه چگونه باید بودن، و از اونجاست که اخلاق زایده میشه، از اونجاست که مدیریت خانواده و قوانین خانواده زایده میشه، و از اونجاست که سیاست و مدیریت جامعه و به اصطلاح سیاست مدرن در اونجا در میاد. حکمت نظری اگر نباشه حکمت عملی نخواهد بود، هیچ درختی بدون ریشه نمیتونه باشه. اینجا هم بایستی نتیجه گرفت که نظم عمومی حقوقی و اجتماعی باید سرچشمه در نظم طبیعی عالم داشته باشه، همون ارتباطی که در اونجا هست. در اینجا یک نتایجی هم میشود گرفت، مخالفت با نظم عمومی در جامعه انسانی موجب میشود که نابسامانی ها به وجود میاد، و فساد در جامعه راه میفته، کمونی که در نظام تکوین هم اگر ناهماهنگی بود گفت که امکان فیه ما حالتاً الله لفسدتا، مثلا اگر خدای دیگری در این بین بود نظم عالم به هم میخورد، و اگر نظام عالم بر اساس حکمت نبود فساد طبیعی در عالم به وجود میامد. و میبینید که در عالم نظام ثابت هست الا اون مقداری که بشر با تکنولوژی خودش داره به هم میزنه، حالا از پرده اوزون گرفته تا چیزهای هوای شهرهای بزرگ داره انواع چیزها رو به وجود بیاره. ایجاد نظم عمومی در جامعه به اسلام از حقوقی یک قاعده طبیعی هم هست، یعنی اساس نظم تکوینی اقتضا میکند همون حکمت و همون رسم انتظام اقتضا میکند که خداوند به تعبیر قرآن هدایت کند. هدایت در به صلاح علماء و فضلای ما تقسیم کردن به دو دسته، میگویند که هدایت دو گونه است، یا ارائه طریق است یا ایصال به مطلوب. ارائه طریق یعنی که یه نشانی میپرسن شما بگید آقا مسجد فلان از مستقیم برید دست راست برید و اونجاست، اون شخص آگاهانه میگیره و اون مسجد رو میره و پیدا میکنه. ایصال به مطلوب این است که دستشو بگیرد و برساند اونجا. خداوند نسبت به غیر انسان ایصال به مطلوب میکنه، در اونان افزاری در همه موجودات جانداران عالم هست که اینها بدون که بخوان به مقصد میرسن، یعنی خداوند دست اینها رو میگیره و به اون نقطه‌ای که هدف و قایت طریقت هست میرسن به جز انسان. میدونید که کودک رو دستش میگیرن میبرن، برای که کودک عاجز، اگر به کودک نشانی بدن بعد او حالا میگن آها این بچه گم میکنه وسط راه، اینو باید برید برش باید برن در منزل در بزنن در باز کنن بعد بچه رو هدایت کنن داخل بگیرن. اما یه شخصی که شخیصه و شعور داره عاقل بالغه، اینی که بردن از بودن کوهینه آدرس میدن میگن آها از این طریق برید و میره پیدا میکنه، مگر اینکه اشتباه کنه و هوای نفسی رو این وقت اومد بداره که علفزاری ببینه به طرف علفزار. خداوند انسان رو ارائه طریق کرده، ارائه طریق هم همون قانون است که فرستاده و دین است که فرستاده، و انسان ها انسان های عاقل قانونی رو که از طبیعت ناشی شده رو نمیگذارن به قوانین موضوعی خودشون اعتماد کنن. در دنیا اینجوریست، در دنیای غیر مسلمان و غیر مؤمن به دین اون ادیانی که قانون دارن مثل اسلام عاقلانه این است که اون قانون رو بگیرن و پیش برن. و اقتضای عقل انسان که پیغمبر باطن هم از همین است که نظم عمومی رو رعایت کنن و به هر انتظامی که اغلایی باشه پابند باشن، برای اینکه یک جامعه که در اونجا پیروی از نظم و قانون نباشه جز تباهی و جز خرابی نخواهد بود. و همونطور که گفتیم خرابی همه جا رو میگیره، مجازات تکوینی و مجازات تشریعی داره. مجازات تشریعی مجازات های معموله، یه مجازات هایی هم هست که انسان رایی نمیفهمه و گرفتار میشه. مصادیق مخالفت با نظم عمومی در تعبیر حضرت امیر علی علیه السلام به بدعت نامیده شده، فتنه نامیده شده. می‌فرماید که فلا تکونن انصاب فتن، علم و علمدار فتنه نشید. یعنی هر چیزی که بر خلاف نظم است، اعلام بدع نشید، علمها و بیرتها و بیرتدارهای بدعت نشید. قانون نیاید تو نظم عمومی و به اصطلاح چیز نوآوری های بکنید و هنجارهای اون رو بشکنید. و این یکی از چیزهاییست که درس عمومی است. در قرآن هم خروج از نظام فلسفه نظری و در واقع اعتقاد به توحید رو کفر، یعنی انکار توحید رو کفر میگه، و خروج از نظام حقوقی رو فسق میدانه. و نتیجه سوء اینا عبارت است از خرابی و بیماری جامعه نامنظم که در اون نظم شکسته بشه، جامعه بیماره و علاج داره، و جامعه که در اون نظم برقرار باشه مثل بدنی است که همه دستگاه‌ها کارش رو انجام میدن و متحد و مختلف هستند. برای حفظ اینکه وقت رو زیاد صرف نکنیم و همین مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.